اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه خبری امروز سه‌شنبه 27 ماه سرطان را که با 18 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت ملل متحد یونما در گزارش دو ماهه وضعیت حقوق بشری در افغانستان میگوید که در حال حاضر نزدیک به 15,000 تن در زندان‌های حکومت طالبان در توقیف به سر میبرند. یونما در این گزارش که دیروز دوشنبه 17 ماه جولای نشر کرد گفت این رقم 15,000 افزایش نسبت به حد اوسط 10,000 محبوس را نشان میدهد که اداره تنظیم امور محابس و مسئولین حاکم از اواسط سال 2022 بدین سو هدف تعیین کرده بود. با گفته یونما در بین این زندانیان زنان و دختران نیز شاملند که مدت حبسشان را تکمیل کردند یا برای رهاییشان دستور داده شده است، اما بدون محرمند تا به آنها سپرده شوند. یونما از محکمه عالی حکومت طالبان نقل کرده است که در اواخر ماه جون رهایی 2178 تن از محابس افغانستان اعلام شد و همچنان مدت حبس 489 زندانی دیگر نیز کاهش یافت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از راه اندازی کمپاین ویژه واکسین پولیو در جنوب افغانستان خبر داده است. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی این وزارت، با فرستادن پیام به رسانه ها گفت این کمپاین ویژه واکسین پولیو ولایات قندهار، زابل، هلمند، اروزگان و نیمروز را پوشش می‌دهد. وی دیروز دوشنبه 17 جولای با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت این کمپاین دوشنبه 26 سرطان آغاز شد و برای 4 روز ادامه دارد. در این کمپاین ویژه واکسین پولیو بیش از 1.7 میلیون کودک واکسین خواهند شد. قبل از این وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تاریخ 8 ماه جولای کمپاین ویژه واکسین پولیو را در ولایات ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان در شرق افغانستان راه اندازی کرده بود. با گفته این وزارت این ولایات با خطر گسترش ویروس پولیو مواجه اند. محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، پس از حدود 2 ماه تداوی و استراحت دیروز دوشنبه به کابل برگشته است و طالبان میگویند او به کارش ادامه خواهد داد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، 17 ماه جولای در یک پیام تصویری به رسانه ها گفت محمد حسن آخوند امروز صبح از قندهار دوباره به کابل برگشته است. تا کنون حکومت طالبان به طور رسمی در مورد بیماری محمد حسن آخوند چیزی نگفته است، اما منابع نزدیک با طالبان به صدای آمریکا گفتند که او از بیماری قلبی رنج میبرد و تا کنون 2 عمل جراحی را سپری کرده است. 50 سال قبل از دیروز دوشنبه 17 ماه جولای در شب تابستانی 26 ماه سرطان، محمد داوود، پسر کاکای محمد ظاهر، پادشاه وقت افغانستان، با چند تن از افسران جوان اردوی افغانستان رژیم شاهی را سرنگون ساخت و نخستین جمهوریت را در افغانستان تأسیس نمود. صبحگاه 26 سرطان رادیو کابل نشرات عادی خود را قطع نموده و به نشر مارش‌های نظامی پرداخت و مردم را به شنیدن سخنرانی محمد داوود خان که در دهه 50 میلادی به صفت صدر اعظم افغانستان ایفای وظیفه می کرد دعوت نمود. در هنگام کودتا پادشاه وقت محمد ظاهرشاه در سفر خارجی در روم، پایتخت ایتالیا، به سر می برد. سردار محمد داوود خان پس از پیروزی در نخستین بیانیه خود به مردم افغانستان گفت این حرکت به هدف اصلاحات و جلوگیری از رشد جریانات ارتجایی را اندازی شده است. رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان برای گفتگو در مورد پروژه ریل با مقام‌های پاکستانی و ازبکستانی به اسلام آباد رفته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان یکشنبه 16 ماه جولای گزارش داد که ملا بخت الرحمن شرافت با مقام‌های خط آهن پاکستان در مورد پروژه ترانز افغان گفتگو خواهد کرد. در ادامه آمده است که مسائل تکنیکی این پروژه در دیدارهای سه‌جانبه با مقام‌های ازبکستان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این هفته گذشته رفت و آمد کالاهای تجارتی از طریق خط آهن هرات به شهر خواف ایران آغاز شد. این خط آهن 225 کیلومتر امتداد دارد که ولایت هرات را به شهر خواف ارتباط می‌دهد. یک مقام اتحادیه اروپا در افغانستان از اشتراک زنان تجارت پیشه در نمایشگاه در کابل و دیدار با آنها ابراز خرسندی کرده است. رافائلا یودیچی، شارژ دافیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در توییت روز یکشنبه گفت 25 زن از هرات و از سایر ولایات به حمایت مالی این اتحادیه به نامه انکشافی ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت در نمایشگاه ملی و بین المللی افغانستان شرکت کردند. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، در این نمایشگاه که روز یکشنبه در کابل افتتاح شد، حدود 700 شرکت داخلی و خارجی اشتراک کردند و علاوه بر صنایع دستی زنان، مواد غذایی، ادویه، وسایل الکترونیکی، فلزات، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، قالین و سایر محصولات و تولیدات داخلی در آن به نمایش گذاشته شده است. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی منع کردند. در تازه‌ترین مورد طالبان دستور دادند که آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان بسته شوند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر این کشور در کابل، طی دیدار با فریدون هادی سنیرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، گفته است که کشورهای منطقه در رابطه با تعامل با طالبان اجماع دارند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
قمی روز دوشنبه 17 جولای با نشر توییتر گفت که در دیدار روز گذشته برای فراهم کردن کمک ها در زمینه آموزش، بهداشت و امور بشری مهاجرین افغان مقیم ایران نیز صحبت شده است. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در حال از اجماع کشورهای منطقه برای تعامل با طالبان حرف میزند که روسیه نیز بر تعامل با حکومت طالبان پیش از این تاکید کرده است. دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل اخیراً در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از وی برای اشتراک در نشست بعدی فرمت مسکو در مورد افغانستان دعوت کرد.
ادامه خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سفری را به شرق میانه آغاز کرده است که در این سفر توقف در سه کشور این منطقه شامل است. هدف این سفر بررسی فرصت‌ها برای تجارت و سرمایه‌گذاری و در اقتصاد رو به انکشاف ترکیه است. شده است. بر اساس معلومات هیئت مدیره روابط اقتصادی خارجی ترکیه، هیئتی که اردوغان را در این سفر همراهی می کند متشکل از حدود 200 تاجر و تجارت پیشه است. انتظار می رود که اردوغان در عربستان با ملک سلمان و محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور ملاقات نماید. ترکیه در این اواخر روابط پرتنشش را با عربستان سعودی و امارات متحده عربی بهبود بخشیده است. روسیه اوکراین را متهم به حمله به پل مهم تدارکات نظامی کریمیه می کند که منجر به شدن دو تن شد. تردد وسایط نقلیه در پلی که شبه جزیره الحاق شده کریمه را به مسکو وصل می‌کند و یکی از مسیرهای کلیدی تامین تجهیزات برای نیروهای روسی در جنگ اوکراین به شمار می‌رود، دیروز دوشنبه پس از منفجر شدن یکی از بخش‌های آن متوقف شد. در نتیجه این انفجار یک زوج کشته شده و فرزند این زوج نیز زخم برداشته است. عبور ریل نیز از طریق این پل 19 متری متوقف شد، اما پس از حدود 6 ساعت از سر گرفته شد. مقام‌های محلی اوکراین می‌گویند حمله روسیه در یک منطقه شهر خارکیف اوکراین بر روز یکشنبه یک کشته و چند زخمی بر جا گذاشته است. اولی سنهیوف، والی خارکیف، در تلگرام گفته است که یک غیر نظامی در این حمله در منطقه در جنوب خارکیف کشته شده است. وی پیش از این گفته بود که در این منطقه آتش سوزی رخ داده و سه زخمی در شفاخانه بستری شدند. یک تن دیگر در محل رویداد درمان شده است. ایهور تریخوف، شاروال شهر خارکیف، گفته است که در این حمله 7 تن زخم برداشته است. خبرگزاری رویترز گفته است که جزئیات حمله و ارقام تلفات را نمی‌تواند به طور مستقل تایید کند. باران‌های شدید روز دوشنبه برای نهمین روز متوالی کوریای جنوبی را در حال خسارمند ساخت که عملای نجات برای نجات گیرماندگان لغزش زمین بین خانه‌های ویران شده و وسایط سیلاب زده در تلاش بودند. از نهم ماه جولای تا کنون کم از کم 40 تن در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها جان باختند، 34 تن مجروح شده و بیش از 10,000 تن دیگر از خانه‌هایشان انتقال داده شده‌اند. بیشترین خسارات در مناطق مرکزی و جنوبی کوریای جنوبی رخ داده است. یک مقام محلی در کانگو 16 ماه جولای گفت یک گروه شورشی دست کم 11 غیر نظامی را در شمال شرق آن کشور کشته است. ایزاک کیبیرا، معاون والی ساحه بویتو در شمال ایالت کیوو، گفته است که قربانیان توسط گروه موسوم به M23 کشته شدند. گروه M23 زمان 10 سال قبل و شهرت رسید که جنگجویان آن منطقه گوما، بزرگترین شهر شرقی کانگو را که هم مرز با رواندا است، تصرف کردند. اجساد 11 19 غیر نظامی صبح یک شنبه به وقت محل در یک چمن کشف شد. بر اساس گزارش یک گروه تحقیقی موسوم به استخبارات ساحل مستقر در پاریس پایتخت فرانسه، جنگجویان گروه M23 سه شنبه گذشته بووی تو را اشغال کردند، اما سپس از این ساحه عقب نشینی نمودند. گروه M23 یکی از بیش از 120 گروه مسلح است که در شرق کانگو بر ضد همدیگر جنگ می کنند. بسیاری از این گروه های مسلح به خاطر کنترل زمین و معادن غنی با هم درگیر می شوند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در گزارش دو ماهه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگوید که در حال حاضر نزدیک به 15,000 تن در زندانهای حکومت طالبان در توقیف به سر میبرند. جزئیات بیشتر این گزارش را فرخنده پیمانی پیشکش میکند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در این گزارش از زندانی بودن نزدیک به 15,000 نفر در زندان‌های حکومت طالبان خبر داده است. در این گزارش که امروز دوشنبه 17 جولای به نشر رسید، یوناما گفته است
این رقم 15,000 افزایش نسبت به حد اوسط 10,000 محبوس را نشان می‌دهد که اداره تنظیم امور محابس حکومت طالبان از اواسط سال 2022 به این سو آن را هدف تعیین کرده بود.
با گفته یوناما در بین این زندانیان زنان و دختران نیز شاملند که مدت حبسشان را تکمیل کردند یا برای رهاییشان دستور داده شده است، اما چون محرم ندارند که با آنان سپرده شوند بناهن در زندان باقی ماندند. در این حال هیئت معاونت ملل متحد از حکومت طالبان خواستار بررسی ادعای سوء استفاده جنسی در زندانهای فاریاب، جوزجان و سمنگان شده است، اما هیئت بررسی طالبان پس از تحقیق فیصله کرده که چون این ادعا بی‌اساس بوده است. از سوی دیگر هیئت معاونت ملل متحد در این گزارش از ثبت موارد کشتار فراقانونی کارمندان و منصوبین نظامی حکومت پیشین افغانستان نیز خبر داده است.
با تاریخ 24 ماه می در ولایت سمنگان نیروهای امنیتی مقامات حاکم عملیات تلاشی را بالای خانه یکی از مسئولان نیروهای پیشین ملی امنیتی و دفاعی برا انداختند که در جریان آن مسئول مذکور با ضرب گلوله کشته شد.
بر اساس گزارش یوناما، بازداشت‌ها و توقیف‌های خودسر منصوبین امنیتی پیشین توسط طالبان اغلب به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی در ولایت کابل و پنجشیر ادامه دارد. مجازات بدنی و اعدام توسط طالبان در جریان ماه می و جون از جمله موارد است که یوناما آن را ثبت کرده است. شلاق زدن زنان و مردان به جرم زنا و لواط در محضر عام در ولایت‌های پروان و قندهار در حضور حداقل 2,000 نفر از موارد مجازات بدنی توسط طالبان است که در این گزارش از آنها یاد شده است. و گفته یوناما محاکم طالبان به تماشاگران هشدار داده بودند که از این مجازات تصویر برداری نکنند، ورنه مجازات خواهند شد. عبدالله سلجوقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، جهان را به سکوت در مقابل این همه نقض حقوق بشری در افغانستان متهم می کند.
بحران حقوق بشری در افغانستان به مراتب فاجعه بارتر و بدتر از این هست که در این گزارش آمده. اما با توجه به اینکه علارغم اینکه تمامی خبرنگاران و فعالان مدنی هر روز گزارش‌های بسیار نگران کننده ای از بحران حقوق بشری در افغانستان انعکاس می‌دهند، اما جهان همچنان به نظاره نشسته.
یوناما در این گزارش از تداوم و افزودن محدودیت حقوق و آزادی زنان و دختران نیز یادآوری کرده که در برخی موارد طالبان مانع حضور زنان به مراکز آموزشی، کار و سفر آنها شده است. مورد دیگر که یوناما با آن پرداخته است محدودسازی آزادی رسانه‌ها در حاکمیت طالبان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اکثر رسانه‌ها و خبرنگاران به خودسانسوری روی آوردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در اظهارات تازه‌اش گفته است که منابع فعالیت‌های دهشت افغانی در هر جایی که باشد اسلام آباد مصمم به ریشه‌کن کردن آن است. آقای آصف در واکنش به اظهارات سخنگوی حکومت طالبان که گفته بود طالبان خارج از توافقنامه دوحه با پاکستان تعامل دارد گفته است که پاکستان بدون توجه به اینکه آیا حکومت طالبان اراده برای سرکوب دهشت افغانان دارد یا خیر به مبارزه با دهشت افغانی ادامه خواهد داد. گزارش در این مورد را محمد احمدی پیشکش میکند.
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در یک پست توییت در واکنش به پاسخ ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مورد پایبندی طالبان به توافقنامه دوحه نوشته است صرف نظر از موقف افغانستان پاکستان در ریشه‌کن کردن دهشت افغانی در خاک خود قاطعانه عمل میکند ولو منبع آن هر جایی که باشد. او همچنین در این توییت خود نوشته است که این اقدام پاکستان صرف نظر از آن خواهد بود که کابل چه اراده رهبری بر شبه نظامیان در سرحدات خود را داشته باشد یا نداشته باشد. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه صوتیش با بخش پشتوی بی بی سی در واکنش به اظهارات پیشتر وزیر دفاع پاکستان گفته بود که توافقنامه دوحه میان طالبان افغانستان و آمریکا صورت گرفته و این موضوع جداگانه است. او افسوده است که پاکستان کشور همسایه افغانستان است و کابل با آن کشور در پرتو توافقنامه دوحه تعامل نمی کند بلکه به حیث یک کشور برادر و مسلمان برخورد می کند. اما فرحت الله بابور سناتور سابق پاکستانی و فعال حقوق بشر در یک پست توییتر در واکنش به این اظهارات مجاهد پرسیده است که آیا این با آن معناست که توافقنامه دوحه طالبان را به کنترل بر برخی تندروان مقید می‌سازد نه بر همه؟ از سوی دیگر خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان همچنین گفته است که جا دادن به پناهندگان افغان در قلمرو پاکستان یک اشتباه بزرگ این کشور بوده و افسوده است که در شرایط فعلی فراهم کردن تسهیلات به پناهندگان افغان نگرانی‌های را به وجود آورده است. وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با تلویزیون خصوصی اکسپرس نیوز گفت که پاکستان قبل از این نیز نتایج فراهم کردن سرپناه به افغان‌ها و میزبانی از آنان را تحمل کرده است. خواجه آصف بار دیگر ادعای موجودیت لانه‌های امن دهشت افغانان در افغانستان را کرد و افزود که پاکستان از لانه‌های امن دهشت افغانان به فعالیت‌های آنان در افغانستان به خوبی خبر دارد. اما ذبیح الله مجاهد در همین مصاحبهش با بی بی سی موجودیت مرکز و فعالیت تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را در افغانستان رد کرده و گفته است که اگر پاکستان در این زمینه اسناد و شواهد دارد آن را ارائه کند. از سوی دیگر محسن داور رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان پاکستان در مصاحبه با بخش دیوه صدای آمریکا در واکنش به این اظهارات وزیر دفاع پاکستان گفت اسلام آباد که تخریب افغانستان را به اجاره گرفته بود حال خود شکار شده است. داور اظهارات آقای آصف را غیر منطقی خوانده است. با این حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی یک توییت خواجه محمد آصف را که او در سپتامبر سال 2021 یعنی یک ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان نشر کرده بود بر رخ او کشیدند که در آن آقای آصف به گونه تلویحی از به قدرت رسیدن طالبان و خروج آمریکا از افغانستان استقبال کرده بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
تلاش های زیاده برای ممنوعیت برخی از کتاب ها در شماری از کتابخانه های مکاتب در سراسر ایالات متحده انجام شده است. سازمان آزادی بیان امریکا بر این موارد نظارت دارد و می گوید که قوانین در برخی ایالت ها برای محدود کردن کتاب هایی که هدف آن خردسالان است وضع شده است. اما این قوانین جدید به آزمون کشیده می شوند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش میکند.
گریگ ابوت والی ایالت تکساس در ماه جون سال جاری قانونی را امضا کرد که به اساس آن آنچه کتاب‌های مسائل بی‌پرده جنسی مبتذل یا از نظر آموزشی نامناسب نامیده شده از مکاتب ممنوع می شود. این قانون ایالت تکساس را وامی دارد تا یک سیستم جدید را برای درجه بندی کتاب های موجود در کتابخانه های مکاتب دولتی ایجاد کند. قانون مشابه در ایالت آرکانسا در ماه آگست تطبیق می شود. کتابداران در صورت تخطی از قانون ممکن است با اتهامات جنایی روبرو شوند. انجمن کتابخانه آرکانسا برای توقف اجرای این قانون دعوای قانونی را آغاز کرده است.
آنها همواره در مورد مطالب بی‌پرده صحبت می‌کنند. برخی از کتاب‌ها مثل کتاب به نام کاملاً عادی است، یک کتاب آموزش جنسی است. این کتاب با والدین کمک می‌کند تا به فرزندان خود آموزش دهند. افراد مختلف نظریات متفاوتی در مورد اینکه چی چیز مناسب است و چی چیز مناسب نیست دارند که این بخشی از مشکل است.
کارشناسان مانند نیدن جانسن از سازمان غیر انتفاعی آزادی بیان امریکا می گوید که قوانین تکساس و آرکانسا بخش از یک روند است. او می افزاید که این ممنوعیت های هدفمند غیر قانونی است و می تواند بر کودکان و نوجوانان و جامعه امریکا تأثیر منفی بگذارد.
آنچه اکنون می بینیم سانسور مطالب توسط دولت است و این باید برای هر کسی نگران کننده باشد. صرف نظر از دیدگاه سیاسی یا ایدئولوژی آنها، زیرا آخرین چیزی که ما نیاز داریم این است که حکومت مداخله کند و بگوید که به چی چیزی می توانیم و نمی توانیم دسترسی داشته باشیم. این نقض حقوقی است که قانون اساسی به ما داده است.
آمریکایی ها به طور کل نظریه ممنوعیت کتاب توسط حکومت را نمی پسندند. یک نظر سنجی که در ماه جون صورت گرفت نشان داد که 69% از امریکایی ها با قوانین ایالت ها که برخی کتاب ها را از کتابخانه های مکاتب ممنوع می کنند مخالف هستند. اداره رئیس جمهور بایدن این اقدام را سانسور نامیده است و در اقدام غیر معمول دیگر جی رابرت پریتسکر والی ایالت ایلینوی قانون را امضا کرد که ممنوعیت کتاب را منع قرار می دهد. به اساس این قانون بودجه دولتی از کتابخانه ها و مکاتب سلب می شود که برخی کتاب ها را ممنوع می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پژوهشگران اقلیم میگویند که در هفته های اخیر جهان با بی‌سابقه ترین گرمی هوا مواجه شده است. تأثیر این تغییرات اقلیم بر زندگی مردم گسترده بوده است. در این مورد ژیلا نوری گزارشی دارد که پیشکش می شود.
آتش سوزی شدید باعث سوختن جنگلات و خانه ها در جزیره لاپالمای اسپانیا گردید و وزیدن باد آن را بیشتر شعله‌ور می سازد. مقامات میگویند که بیشتر از 4,000 نفر از این منطقه تخلیه شدند و سایر کشورهای اروپایی با موج شدید گرمی روبرواند. بر اساس گزارش ژورنال طبیعت، سال گذشته حدود 61,000 نفر از سر رقنزی در گرمی شدید جان باختند. این در حالی است که در شمال شرق ایالات متحده بارانهای سنگین باعث سرازیر شدن سیلابها و سرکها، تخلیه مردم از خانه هایشان و فرو نشاندن تیاره ها شده است. طوفان ها در برخی از نقاط ایالات منطقه نیو انگلند، ایالت نیویورک و کنتیکت باعث باریدن الی 10 سانتی متر باران شده است. در این میان بلند رفتن درجه حرارت زیر آب در مناطق ساحلی ایالت فلوریدا روی اکوسیستم مرجان های بحری تاثیرات ناگوار گذاشته است.
بر علاوه درجه شدید گرمی زمین، ما شاهد درجه حرارت بلند آب بحر هستیم و همین خاطر برخی از نقاط میامی را که از مدت ها تحت نظر داریم اکنون علائم ابتدایی از بین رفتن مرجان ها را نشان می دهند. رنگ آنها خیره شده و سبزه های روی آن و علف های اطراف آن را از دست می دهند و در نهایت کاملا از بین می روند.
اداره ملی امور بحر و اتمسفر امریکا عامل سفید شدن یا از بین رفتن مرجان‌های بحری را تأثیرات خارجی و تغییر درجه حرارت آب می‌دانند. این اداره می‌گوید که در سال 2005 ایالات متحده الی نصف مرجان‌های تحت البحری مناطق کریبیان را که سفید شده بودند از دست داد. اما پژوهشگران روی پروژه کار می‌کنند تا حیات این صخره‌ها را احیا کنند و نشانه‌های امیدواری ایجاد شده است.
ما در عمق بندر هستیم و عموماً بسیار گرم است. با آنکه آب گرم از مدت هاست اینجاست، ما آنچه فکر میکنیم ساحه مرجان های شفاف باشد نیست، اما سواحل ثابت کنار دریا تا حد زیادی ساییده شدند و هم سنگ های بزرگ است. ما اینجا مرجان هایی را میبینیم که اینجا جابجا شدند و زنده ماندند. این مرجان ها سالم ترین نوع آن در میامی هستند و بسیار بزرگ میشوند و سالم معلوم میشوند.
پژوهشگران میگویند تکنیک جدید نسل پروری و پیوند مرجان های صحتمند بر مرجان های دیگر برای های مجدد مرجان های بحری است. کارشناسان میگویند که سطح مرجان ها خانه هزاران نوع ماهی است و از سواحل حفاظت میکند. آنها همچنان برای جلب توریست ها هستند که برای اقتصاد ملی امریکا در فلوریدا اهمیت دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
جستین فلیشنر، معاون دیدبان صلح افغانستان، میگوید تحقیقات نشان می‌دهد که گروه‌های تروریستی به شمول تحریک طالبان پاکستان توانستند تا به تسلیحات بجاماندی آمریکایی در افغانستان دسترسی پیدا کنند. فلیشنر این سخنان را در یک مصاحبه با صدای آمریکا در حال بیان کرد که یافته‌های یک گزارش تحقیقاتی که مشترکاً از سوی دیدبان صلح افغانستان و نهاد موسوم به سروی تسلیحات سبک انجام یافته است نشان می‌دهد که بازارهای خرید و فروش اسلحه در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان گرم است.
نهاد مربوط با شما اخیراً یک گزارش را تهیه و نشر کرده که بر اساس از این گزارش خرید، فروش و قاچاق اسلحه آمریکایی در مرز بین پاکستان و افغانستان جریان دارد. به خاطر یاددهانی به بیننده های ما میتونین بگوین که کدام نوع اسلحه بیشتر قاچاق میشه و قیمت مجموعی اسلحه قاچاق شده چقدر تخمین شده؟
موضوع ارزش مجموعی این تسلیحات بسیار بسیار مشکل است که تخمین شود، ولی در ارتباط به انواع تسلیحات گفتم میتوانم که اسلحه کوچک و سبک شامل آن است و سلاح است که یک فرد قابلیت انتقال آن را دارد، که تفنگچه، ماشیندارهای سبک، راکت لانچرهای سرشانه و دوربینهای شبین شامل آن بوده میتواند.
شما این گزارش را چگونه تهیه و ترتیب کردین؟ یعنی از کدام روش استفاده کردین؟
ما محققان تحت پوشش خود را با بازارهای سیاه در قندهار، هلمند و ننگرهار فرستادیم. ما از نقاط کلیدی عبور و مرور در مرز دیدن کردیم و به بعضی از بازارهای آن منطقه سر زدیم. ما در بازارهای مختلف انواع مختلف سلاح پیدا کردیم. ما شاهد مقررات مختلف طالبان بودیم. جوازهای طالبان برای فروشندگان اسلحه را پیدا کردیم. در برخی موارد ما قیمت‌های متفاوت برای اسلحه مشابه را یافتیم. البته تفاوت در قیمت به چگونگی فعالیت بازار بستگی می گرفت. یعنی اگر بازار بر اساس جواز طالبان فعالیت می کرد، به این معناست که آنها باید به طالبان پول یا مالیه می دادند. یا در مناطق دوردست قیمت اسلحه نسبت به بازارهای بزرگتر اندک نازلتر می بود.
طالبان موضوع قاچاق اسلحه را رد کرده و گفتند که اما تسلیحات در دیپوهای کشور محفوظ است. پاسخ شما با این گفته های طالبان چی است؟
فکر میکنم ما از جانب طالبان این را نیز شنیده ایم که کشتارهای فراقانونی وجود ندارد یا مقررات وضع شده در برابر زنان به خاطر محافظت از آنان است، نه ظلم بر آنان. من از تلاش ها به خاطر کنترل بر دیپوی قوای سابق امنیتی استقبال میکنم. ما از جانب اداره استخبارات طالبان شاهد ضبط اسلحه‌ای که بدون اجازه طالبان انتقال داده می شود نیز بوده ایم. ولی محققان ما گزارشگرانی هستند که به این بازارها رفتند، یعنی بازارهایی که هر کس به آن دسترسی دارد. ما گزارش هایی داریم که عناصر مختلف به اسلحه در افغانستان دسترسی دارند. می دانیم که تقاضا برای اسلحه آمریکایی در پاکستان زیاد است. این اسلحه در نزد گروه های تروریستی در منطقه نیز دیده شده است.
کدام گروه ها در منطقه با اسلحه بجامانده از نظامیان آمریکایی دسترسی پیدا کردند؟
تحقیقات را که دیدبان صلح افغانستان انجام داده است بر افغانستان متمرکز می باشد که در آن با بازارهای مختلف خرید و فروش اسلحه نگریسته شده، قاچاق و راه‌های قاچاق در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته است. ولی اسلحه آمریکایی نزد گروه‌های مثل تحریک طالبان پاکستان و معامله‌گران تجارتی در داخل پاکستان نیز دیده شده است.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.